تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما دوستان عزیز بیننده تسلیت عرض میکنم. در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مستشاری عزیز هستیم که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حجت سلام علیکم.
سلام علیکم.
تحیات عرض میکنم.
من هم خدمت شما و هم خدمت همه بیننده های محترم عرض سلام دارم و سال روز شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. ما هم عاجزانه از همه دوستان عزیز بیننده میخوایم که تو این ایام ما را از دعای خیر خودشون فراموش نکنند. ما یک بحثی رو در جلسات گذشته آغاز کردیم با حضور حاجای مستشاری. بحث نماز بود، از اهمیت نماز گفتیم و گفتیم که چقدر نماز اهمیت داره، گفتیم که ستون خیمه دین ماست. منتها یک بخشی از سوالات متوجه این مطلب شد حاجای مستشاری که باشه، اهمیت نماز رو گفتیم و گفتیم که نماز برای رشد و تعالی ما چقدر مفیده، ولی اگر کسی در خوندن نماز کاهلی بکنه، اگر کسی خواسته یا ناخواسته نماز رو ترک بکنه، اگر کسی خدای نکرده سستی کنه در نماز خوندنش، چه عواقبی داره این کارش؟ که فکر میکنم در تلیعه بحثمون به این مطلب بپردازیم، بعد انشالله میخوایم اگر خدا توفیق بده به بحث حضور قلب بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره در جلسه اول اگر بیننده های محترم در خاطر شریفشون باشه، راجع به بندگی جملاتی رو خدمتشون عرض کردم. در این چند جلسه هم راجع به آثار نماز، فواید نماز، راجع به این که نماز عامل انحصاری آرامش روحه و آرامش چیزی نیست که به وسیله هیچ کدوم از اسباب دنیوی، امکانات دنیوی، پول، مقام، زن، فرزند، همسر به وجود بیاد. منحصرا در دست خدای تعالی است و خدای تعالی در دست کسی گذاشته این آرامش رو که حالت یاد خدا رو داشته باشه و نماز یاد خداست. و آثار رو بحث کردیم. جای این حدیث خالیه که بالاخره ما باید جامع بحث کنیم. اگر کسی طبق همین فرمایش شما که سوال فرمودید و در پیامک بیننده های محترم هم فراوان بود، بالاخره تنبلی کنه، کوتاهی کنه، سستی کنه، سبک بشماره نماز رو، چه خواهد شد؟ ما اون بشارت ها و کرم های خدا رو که گفتیم، اینم باید عرض کنیم که تکمیل بشه بحث و توازن حفظ شه. درسته که خدای تعالی انسان‌ها رو برای جهنم خلق نکرده، واقعاً برای جهنم خلقشون نکرده، برای تکامل، برای رشد و برای عبودیت خلقشون کرده، ولی در این بین اگر کسی کوتاهی کنه، خدای تعالی شوخی هم با کسی نداره. با همه غفار بودن، ستار بودن، مهربان بودن خدای تعالی و همه صفات جمال خدای تعالی، ولی اگر کسی بالاخره بخواد کوتاهی کنه عمدن، که این عمدن رو من توضیح یادم باشه بدم، شما یادم بندازید که عمدن یعنی چی، بالاخره خدای تعالی کوتاه نمیاد از دستورات خودش. خدا غیوره، نسبت به احکام خودش هم غیرت داره. چون در آستانه شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها هم هستیم، این حدیث مشهور شریف که خانم فاطمه زهرا خدمت خاتم انبیا رسیدند، سوال کردند که یا ابتا اگر کسی سبک بشماره نماز رو چه بر سرش خواهد آمد، چه عواقبی خواهد داشت؟ پیغمبر اکرم فرمودند که قال صلی الله علیه و آله و سلم یا فاطمه من تهاون به صلاته من الرجال و النساء، چه زن چه مرد
فرق نمی‌کنه.
تو این قضیه خدای تعالی رشد انسان‌ها رو خواسته، زن و مرد فرقی نداره. اگر کسی سست بشماره و سبک بشماره نماز رو، ابتلاه الله به 15 خصله، به 15 خصلت خدای تعالی مبتلاش میکنه، در واقع عقوبت دیگه. کسی عمدن سبک بشماره، که بعد توضیح میفرمان، من این قسمت رو میخوام سریع رد شم، که 6 تا از این عقوبت ها مربوط به دنیاست، 3 تا مربوط به هنگام موت، هنگام مردن، 3 تا مربوط به عالم قبر و برزخ، و 3 عاقبت هم مربوط به روز قیامته که نفخ صور میشه و انسان ها زنده میشن، مجموعاً میشه 15 عقوبت.
کار خیلی سخت میشه که
حالا من میخونم ببینیم واقعاً انسان باید متنبه بشه. یعنی در هر وقت که کرم خدا، رحمانیت خدا، بخشش خدا مد نظر انسان میاد، کنارش هم این باید باشه. این دو بال با همدیگه انسان رو به مقصد میرسونن. در روایات دارد که خوف و رجا طوری باید در وجود انسان باشه که اگر تو دو کفه ترازو بگذارید
شاهیناش
هیچ کدوم آره نه چربه به اون یکی، نه این زیاد بیاره نه اون زیاد بیاره. لذا بحث امروز تصور من این است که این مقدار بحث روزه گذشته رو هم بالانس میکنه. اونه که مربوط به دنیاست، فرمودند که یرفع الله البرکت من عمره، اگر کسی نماز رو سبک بشماره خدای تعالی برکت رو از عمرش برمیداره. دو
یعنی عمرش کوتاه میشه.
برکت رو من چون دو تا برکت داره میخوام بگم، بعد برکت توضیح بدیم. و یرفع الله البرکت من رزقه، هم از عمر هم از رزق. و این سوال سوال خوبی بود، اگر کسی نماز رو سبک بشماره آیا عمرش کوتاه میشه؟ بحث کوتاهی عمر نیست، برکت یه مقوله دیگری است که کاری با کمیت
نداره.
اینکه عمر برکتش برداشته میشه، ممکنه 70 سال هم زندگی کنه، 80 سال هم زندگی کنه، اما حاصل و محصول این 70-80 سال زندگی چیز مشتبرکنی
نیستش.
نه اولاد مثلا اهل خیری داره، نه نسل پاکی داره، نه دارایی که مشکلی رو از جامعه برطرف کنه، باعث آسایش آرامش خودش و دیگران بشه. میبینی عمر گذشت اما برکتی درش نبوده. مرحوم علامه مجلسی تم عمر کردن، خیلی جز مؤمرین و پیر مردها نبودن، اما ببینید اگر تألیفات مرحوم علامه مجلسی رو ما بخوایم رونویسی کنیم، یعنی بنویسیم، فقط سالها طول خواهد کشید، نه که فکر کنیم و تولید کنیم، فقط نسخه برداری کنیم، فقط بهار ایشون 110 جلد تا بقیه کتاب‌هاشون، به برکت دیگه. یا مرحوم شهید مطهری خیلی پیرمرد نبودند که شهید شدند، اما بیش از 70-80 اثری که خیلی ها رو زندگیشون رو عوض کرده.
این بیبرکتی در اون بیاریم تهش چیز برامون نمونه،
چیزی نمیمونه تهش احسن. حالا باز بیشتر هم توضیح خواهم داد. در رزق هم چون همینطوره، رزق هم یه مقدار توضیح بدیم. ما ها حقیقتش اینه های شریعتی سوراخ‌دار رو گم کردیم. انسان ها دنبال آسایشیم، دنبال خوب زندگی کردنیم، راه های دیگری رو میریم. خیال کردیم اگر بیشتر کار کنیم، مثلا دو شیفت کار کنیم، رزقمون بیشتر میشه. آسایش خانواده رو میگیریم، بچه ها پدر رو نمیبینن، پدر با همسر و بچه هاش ارتباطش کم میشه، خیلی افسردگی، بیماری های روحی میگیرند، به خاطر اینکه خب چاره ای هم نیست، میخواد رزق بیشتری، روزی بیشتری، درآمد بیشتری داشته باشه، در حالی که گاهی بعضی ها همون درآمد رو به مقدار کمتر حتی دارند اما زندگیشون اداره میشه. ممکنه بگید چطور؟ واقعا هم نمیدونیم چطور. برکت یه مقوله دنیوی
نیست،
یه بحث معجزه الهی است. یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت یا ابن رسول الله شما میفرمایید که زکات بدید مالتون برکت پیدا میکنه. خب این که با ریاضیات جور در نمیاد، ما وقتی از زکات رو بپردازیم قاعدتا باید کم بشه داراییمون. حضرت فرمودن این مقوله برکت این مقوله الهیست، قابل محاسبه حساب شماها تو دنیا نیست، واقعا نیست. بعد یه مثالی رو حضرت فرمودن، ببینید واقعا جالبه. به اون شخص سوال کننده فرمودن که گوسفندها وقتی بچه میارن، بره میارن، هر بعد چند تا بره به دنیا میارن؟ گفت یه دونه یا فوقش دوتا. فرمودن سگها وقتی که توله به دنیا میارن چند تا؟ گفت 5 تا 6 تا 7. پس سه برابر، 4 برابر گوسفندها سگها زاد و ولد دارن.
درست.
حضرت فرمودن که خب گوسفندها رو بیشتر سر میبرند میخورند یا سگها رو؟ گفت یبن رسول الله اصلا گوسفندها رو میخورند، کسی سگ نمیخوره که. ما اگر بریم همین کشتارگاه ها، همین تهران، واقعا خیلی عجیبه، نه 100 تا و 200 و 1 گله و 2 گله، در روز گله های فراوان گوسفند دارن سر میبرند. حضرت فرمودن که این حدیث نبود، ایتی که از من بود مثال تهران. حضرت فرمودن که خب بگید ببینم، حالا اون 2 تا بچه میاره، این 6 تا، اون رو سر میبرن،
اینو نه،
این رو نه. در دنیا الان جمعیت و تعداد سگها بیشتر یا گوسفندها؟ گفت یابن رسول الله گوسفندها بیشتر. فرمودن خدا در گوسفند برکت قرار داده. با محاسبه ما هم خیلی جور در
نمیاد.
این یه واقعیتی است. لذا اگر واقعا میخوایم زندگیمون، رزقمون، درآمدمون برکت داشته باشه، راهش نمازه. ما این راه اصلی رو گاهی رها میکنیم، به کارهای سخت‌تر مشغول میشیم.
آقا زیگزاگ میریم تو زندگی. خلاصه
واقعش اینه. من یه حالا خاطره تلخ از خودم دارم. شب شهادت امام صادق علیه السلام یکی از استادها ما رو دعوت کرده بود که منبر بریم برای آقای امام صادق علیه السلام. فرودگاه بودم، اذان که شد خب گفتیم نماز بخون. رفتم نماز بخونم، به محضی که الله اکبر گفتم اعلام کردن که پرواز شماره فلان سوار شد. خب معلومه دیگه، من سریع نماز رو خوندم، تند رفتم که برسم به پرواز، سوار شد. تو هواپیما که نشسته بودم با خودم فکر کردم، گفتم خب شما الان میخوای بری منبر جلسه مردم رو موعظه کنی شب شهادت امام صادق، چه بگی؟ خیلی اثر کنه دیگه. مثلا بگی که امام صادق فرمود اگر کسی نماز رو سبک بشماره به شفاعت ما
نمیرسه.
برای تاثیرگذاری داری میری، این نماز اون تاثیرگذاری رو خراب میکنه. نمازی که به قول رسول اکرم مثل نوک زدن کلاغ و گنجشک باشه نماز نیست. نمازی که مدام فکر یستی که جا نمونم نماز نیست. چه واسه آدم جا بمونه مؤثرتر باشه، حضور پیدا نکنه تو جلسه، برای روح مردم سالمتر باشه. رفتیم رسیدیم فرودگاه، رفقا زحمت کشته بودن اومده بودن دنبال ما، گفتن دیر شده جلسه. گفتم دیرم شده باشه که دیر شده. اون نماز نماز نبود، باید تکرار بشه. نمازی که با اون عجله آدم بخونه، بعد بخواد بره از فضائل آقا امام صادق سخنرانی کنه، بی اثر. راه رو گم کردیم، راهی نیست. لما تقولون ما لا تفعلون، اگه ما اهل عمل باشیم، اگه اهل نماز باشیم، اگر اهل معنویات باشیم، خدای تعالی راه ها رو بازتر میکنه و برکت قرار میده. من قسمت هایی رو از زندگی خانم فاطمه زهرا روایاتی را آوردم، چون در آستانه شهادت حضرت هستیم. این رو بعد از اینکه حدیث رو تکمیل کردم و 15 نکته رو گفتم، چند دقیقه ای رو انشالله راجع به عبادت های از زهرا عرض میکنم. یکی از اسامی حضرت زهرا مبارکه است، 18 سالشونه حدودا. 4 تا بچه بیشتر تو تاریخ ثبت نشده که حضرت داشته باشن، اما چقدر خیرات داشتند. فقط حسین خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهما، امام حسین علیه السلام کار رو به جایی رسوند که پیغمبر فرمود انا من حسین، دین من برپایی باقی موندن دین من به واسطه امام حسین، امام حسن هم همینطور. و الان تمام علما، سادات، امامزاده ها، کسانی که دین رو حفظ کردن، مرحوم امام راحلمون، همه از نسل خانم فاطمه زهرا، در حالی که یه دختر بیشتر نبود برای پیغمبر. کوثر همون چیزیست که برکت داره. تو تفسیر کوثر میگن یکی از تفاسیر و معانیش این است که اون چیزی که دارای برکت باشه کوثر نامیده میشه. اگر کسی نماز بخونه هم به عمرش خدای تعالی بخونه و حقش را ادا کنه برکت میده،
هم به روزی،
هم به روزیش برکت میده.
سومیش چیه؟
راه سخت نکنیم، خلاصه راهی کج زیگزاگی به قول شما نریم. سوم، اگر کسی سبک بشماره نماز رو، یمحو الله سیما از صالحین من وجهه، قیافش جاذبه مؤمنین دیگه نداره، تو دل برو نیست. دیدی بعضی آدم میبینه حالا از نظر وجه زیبا نیستن، چشم و ابروی زیبایی ندارن، اما تو دل برو هم انسان علاقه بهشون پیدا میکنه. اصطلاح مردم این است میگن که فلانی نورانیه. این از اثرات نماز. اگر کسی سبک بشماره چهرش چهره صالحین دیگه نیست، خدا محو میکنه چهره صالحین رو ازش. بعدی، و کل عمل یعمله لا یعجر علیه، کارهای خوب دیگری هم که انجام میده خدای تعالی اجر نمیده، چون نماز ستون دین شد، ان قبلت قبل ما سوا، اگه او قبول شه یه ملاکی داریم بالاخره. بلا یرفع دعاؤه الى السما، دعاش به سوی آسمان بلند نمیشه. خیلی ها سوال میکنن میگن ما فراوان دعا میکنیم، جدی هم دعا میکنیم، چرا مستجاب نمیشه؟
تحبس و دعا
یعنی واقعا حبس میشه. گاهی ما ها عجله داریم، یه جایی میخواییم بریم، نمازر تندش میکنیم که بریم به یه کاری برسیم، حاجتی داریم نمازر تندش میکنیم، خرابش میکنیم، بعد میشینیم کمیل میخونیم. گاهی برای این که به دایی کمیل برسیم نماز تند میخونیم،
بعدم تو کمیل میگیم اللهم مغفر لی از ذنوب
التي، تحبس و دعا. یه واقعیتی است که اگر واقعا اون راهی که خودشون قرار دادن بریم، هم آسونتره، هم راحتتر به نتیجه میرسه. اگر دنبال استجابت دعا هستیم، که همه ما حاجتمندیم، واقعا نیازمندی هستیم که خدای تعالی توجه کنه بهمون و دعامون رو مستجاب کنه، یکی از مهمترین راهاش توجه به نمازه. تا حالا 5 تا رو گفتیم. ششم، لیس له حظ فی دعاء الصالحین، اینم خیلی دردناکه. دعای خود انسان اگر نماز رو سبک بشماره مستجاب نمیشه، دعای خوبان هم در حقش مستجاب
نمیشه. خیلی فاجعه.
خدای تعالی میفرماد که این که برای ما اهمیت قائل نشد، ای ملائکه شما هم براش اهمیت قائل نشید. اگر حتی یه خوبی هم براش دعا میکنه شما بی توجه بشید. دعای خوبان هم آخه ما بخشی از امیدمون اینه، میگیم اگر خودمون قابل نیستیم حداقل به دیگران التماس دعا بگیم، دعای دیگران در حقمون مستجاب شه، نماز رو اهمیت بدیم. اما اونه که مربوط به موت، اگر کسی نماز رو سبک بشماره، یموت و ذلیلا،
خار
میمیره. خار نه که با مریضی و اینها، گاهی بعضی از مریضی ها عزته، طوری نیست، پاک شدن گناهه، ترفیع مقامه، نه. ذلیل یعنی بدون ایمان، بدون باورهای صحیح، راه رو گم کرده، زال، گمراه. بعضی ها مرگ سختی دارن، یعنی مرگ واقعا خاری دارن، اثرات نمازه. یموت و جائعن، قطعا با حالت گشنگی از دنیا میره. یموت و عطشانن، با حالت تشنگی. حتی دارد که اگر همه انهار، نهرها، رودخانه های دنیا رو بدن بنوشه، آتشش برطرف نمیشه. اما اونایی که مربوط به قبر، یوکل الله بهی ملکن یزعجه فی قبره، در عالم برزخ و عالم قبر خدای تعالی یه ملکی رو مأمور میکنه که آرامش این رو در عالم برزخ و قبر بگیره اون ملک. و ثانیتو یکی از رفقا بحث این حدیث بود قبلا، میگفت ما دلمون خوش بود وقتی بمیریم یه خواب راحتی میریم. من این عرض کردم، گفتم که اگر انسان نماز رو سبک بشماره یه ملکی هست مدام میگه پاشو نمیگذاره انسان یه خواب
راحت بشماره،
بالاخره آرامش رو میگیره از انسان. یزیق علیه قبره، قبرش تنگ میشه، یعنی عالم برزخ برش سخت میگذره. تکون الظلمت فی قبره، قبر تاریکه، قبر تنگه، و وقتی هم از قبر خارج میشه یوکل الله بهی ملکن یسحبه علی وجهه. الله اکبر، خدای تعالی ملکی رو مأمور میکنه که به صورت بکشونن این رو. و الخلائق ینظرون الیه، مردم هم نگاهش کنن در عالم قیامت. بعدی یحاسب حسابا شدیدا، اگر انسان در این دنیا برای خدای تعالی ارزش قائل نشد، همه چی واسش مهم بود غیر از خدا، همه راهی رو رفت غیر از خدا، همه چیز رو به وقت انجام داد غیر از اونی که خدا گفته، نسبت به هر چیزی اهمیت داشت تو برنامه زندگیش غیر از اونی که خدای تعالی گفته، خدای تعالی مو رو از ماست میکشه روز قیامت. اون شطور دیدی ندیدی یا مال کسانی است که اگر کاری پیش میاد میگن که اول نماز بخونم، ولو دست باشه کسته، ولو بدون حضور قلب، ولی خدا گفته نماز بخون، امر خداست، من میخونم میخونم، بعد بقیه کارام انجام میدم. وقتی خدای تعالی ببینه اینقدر براش ارزش قائل شد بنده، او دنیا شطور دیدی ندیدیش میکنه. اما اگر اینجا ما بی اهمیتی کنیم، خدای تعالی به غیرتش برمیخوره، حساب سخت میکشه. بعدیش این است که لا ینظر الله الیه، روز قیامت که روز بی کسیه، روز تنهایی هاست، خدای تعالی نگاه و نظر به کسی که نماز رو سبک بشماره نمی کنه. ولا یزکی، پاکش نمی کنه. وله عذاب علیم، عذاب دردناک براش داره. بهار الانوار جلد 83 صفحه 21، فلاح السائل صفحه 99. اگه با ترجمه فارسی بیننده‌های محترم بخوان الحکم الظاهره، با ترجمه آی انصاری صفحه 292. آدرس این روایتی است که واقعا بدن انسان رو تکون میده. این است که در باورهای صدیقه طاهره اومده دارد که من وقتی که پیغمبر بهم گفتش که چه حاجتی داری، حضرت فرمودن که شغلنی ان مسئلته لذت و خدمته، من دیگه حاجات خودم برام مهم نیست، در خدمت خدا، در محضر خدا بودن برای من فاطمه مهمه. لا حاجت لی غیر نظر الى وجه الکریم، اونی که من میخوام این است که خدا نگاهم کنه، من نگاه خدا کنم، چه در دنیا چه در روز قیامت تنها نمونم. حتی نماز اونقدر اهمیت داره که قرآن میفرماد که وقتی گرفتار میشید و استعینوا بالصبر و الصلاة، صبر حالا بعضی ها در بعضی از روایات روزه معنا کردن، ولی کمک بگیرید. ما به هر کسی کمک میگیریم غیر از نماز. یعنی چه وقت شده معذرت میخوام وقتی ما گرفتار میشیم یه خبر بد بهمون میدن، به جایی که اون کسی که اهل سیگار پاشه بلافاصله سیگارش روشن کنه، اون کسی که اهل عصبانی شدنه بخواد پرخاش کنه، انسان پاشه به جای این کارها انس با این چیزها بلافاصله وضو بگیره، نه نماز ظهر، نه نماز مغرب، نماز مستحبی حتی بلافاصله نماز بخونه. تو روایت دارد که امیرالمومنین و امام صادق و بقیه اهل بیت هر وقت گرفتاری یا خبر بدی براشون میرسید بلافاصله وضو میگرفتن و نماز میخوندن. این وقت گرفتاری و استعینوا بالصبر و الصلاة، وقت شادی هم همین است. شب عروسی هم کم از شب عزا نیست، هر دو باید انسان به یاد خدا باشه. شب عروسی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها حدیث هم بخونم بعد شما بفرمایید. دیدم تو فکرن خانم فاطمه، فرمودن که فاطمه جان چرا در فکری؟ فقالت تفکرت فی حالی و امری عند ذهاب عمری و نزولی فی قبری. سکرات موت جدیه، بحث قبر و قیامت جدیه. میگه من بیاد او وقت که افتادم تو فکر رفتم. بعد یه خواهشی میکنه از امیرالمومنین شب زفاف، شب عروسی، فانشد و کلا، به خدا قسم میده حضرت امیر رو، ان قمت الى الصلاه فنعبد الله تعالی هذه الليله،
بیا تو صبح نماز بخون،
بیا عبادت خدا کنیم. وقت اینه که برکت بچه‌شون میشه امام حسن، میشه امام حسین، میشه زینب کبرا. توجه به نماز
عروسی که میشه میگیم مال یه شب که هزار شب،
میگیم یه شب هزار شب.
بسیار ممنون، متشکرم. نکات خیلی خوبی بود که من فکر میکنم حالا این عقوبت هایی که شما گفتی در قالب اون روایت بسیار زیبا و در این حال تکان دهنده، اگر کسی حالا به نماز بها بده، اهمیت بده، نمازشو بخونه، دقیقا نقطه مقابل این اتفاقات میفته. یعنی خداوند به عمرش، به زندگیش برکت میده، فشار قبر نداره و نکاتی که عرض شد. اون نکته که فرمود یادآوری بکنم، این رو هم بگید اگر کسی عمدن نماز
خیلی
نخونه. آره، این رو هم بگید که بعد انشالله به بارده بحث بزرگ قلب میشه.
من اول عرایزم عرض کردم، خدای تعالی ما رو که برای جهنم خلق نکرده، برای عذاب خلق نکرده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای بندگی یعنی کمال آفریده. لذا اینها مربوط به کسی است که عمدن سبک بشماره. حالا اگر کسی غیر عمدی نماز صبح قضا شد، خواب بود، این مصداق نیست. اگه واقعا سر وقت خوابیده، ساعت کوک کرده، دغدغه داشته که صبح پاش نماز بخونه،
قصد داشته که بیدار،
بله، قصد بر ترک نداره، قصد دو حالت داره. یه بار وقتی انسان میخوابه میگه پاشدم خانه شدم، هیچ، ساعت هم کوک نمیکنه. یه بار هست نه، دغدغه داره که پاشه اما خواب میمونه. آدم خواب که تکلیف نداره، واقعا آدم خواب، آدم بیهوش تو تکلیف ندارن. اگر عمدی باشد این عواقب رو داره. ولی اینکه اگر کسی یه بار نماز صبحش قضا شد، دو بار نماز صبحش قضا شد، یا دیدی وقت بچه‌شون خواب موندن، حتی برای بچه‌ها دارد که وقتی به تکلیف نرسیدند برای نماز صبح بیدارشون نکنید. مرحوم امام تو خاطره ها دارد که برای نوه‌شون میگفتن شیرینی خواب رو از بچه نگیر، این هنوز به تکلیف نرسید، گاهی بیدار میکردن وقتی که به تکلیف نرسیده. بعد هم در طول روز از بچه بخواد انسان که جبران کنه، یا اگر خود انسان یه وقت کوتاهی غیر عمدی براش رخ داد، خب واقعا یه بار توی پروازی از مکه اما می اومدیم، یه بار هم نه، چند بار اتفاق افتاده در برگشت از مکه. حالا شما سمت خدایی دیگه، پشت به خدا ما داشتیم برمیگشتیم،
آره، نماز سمت خدا برمیگشتیم.
آره، نماز صبح تو هواپیما بود، اگه میرسیدیم تهران قطعا دیگه آفتاب زده بود، شاید یک ساعت هم از آفتاب گذشته بود. اون دیگه چاره ای نیست، اونجا شرایط هواپیماست، شرایط نمیدونم بعضی که به وجود اومده، اون اسمش سبک شمردن نماز نیست، تو همون هواپیما ما مدارم بخونیم.
آقای مستشاری، یه وقتی مثلا یه جوونی یا آدمی میگه که من که با خداوند متعال عناد ندارم، مثلا قد نمیتونم واقع به این حرفا که در مقابل خدای متعال قرار بگیرم، ولی بالاخره خود سخت همچی وقتی یادم میره ولی قلبم با خداست، باش حرف میزنم، شاید خیلی مقید نباشم به خوندن نمازونم مثلا اول وقت، ولی هر وقت فرصتش بود، مجالش بود، من نمازم رو میخونم، اینم عمدی میشه در واقع؟
یه این همون سبک شمردن دیگه،
این
همون سبک شمردن عمدیه که انسان واقعا مبنا برای خودش درست کرده، فکر کرده، میگه خب خدا که ما رو جهنم نمیبره، منم که با خدا عناد ندارم، دلم هم که پاکه، خدا رو هم که قبول دارم، هر وقت حال داشتم میخونم. این همون سبک شمردنه. یه خدمتگذاری نسبت به صاحب کارش، او هر چی میگه بگه من دوستت دارم، خدمتکاره بگه، کارگر به کارفرما بگه، میگه دوستت دارم، قبولت دارم، دلم هم پاکه، ولی هر وقت دلم بخواد چیزی که گفتی انجام میدم. اون کارفرما میپذیره؟ نمیپذیره. بالاخره این نماز برای خدای تعالی اونقدر مهم بوده که واجبش کرد.
همون فرمایش امام صادق علیه السلام که فرمود شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشموره نمیرسه، همین فکر میکنم که خیلی تکان دهنده.
آخه همه امید ما به شفاعته.
شفاعته.
به توبه و شفاعته. همه امید ما اینه. بالاخره ما لغزش تو زندگی زیاد داریم. دلمون خوشه به اینکه محبت خانم فاطمه رو داریم. دلمون خوشه به این که محبت پیغمبر رو، آقا امیرالمؤمنین رو، اهل بیت رو داریم. این محبت تو دلمون هست، واقعا هم هست، و این محبت باعث شفاعت میشه قاعدتا. وقتی خودشون فرمودن که اقلا شما یه طوری بیایید سحر محشر که به ما برخورد کنید، کسی که نماز رو سبک بشه
میگه یه مسیر دیگه میبرن
دیگه، خیلی دردناک.
برگه برنده رو خودمون از دست دادیم دیگه، یعنی باختیم
به خاطر 17 رکعت نمازی که وقت بهانمون اینو میگیم لذت نمیبریم. حالا میپردازیم اگر بخش تو همین برنامه،
من میخوام به بحث
چه بهانه است که لذت میبریم یا
نمیبریم. ما امروز چند تا سوال هم انتخاب کردیم از سوالات دوستان عزیز بیننده که بسیار بسیار ممنونیم از همشون که با ما در ارتباط هستن و ما رو قابل میدونن و سوالات خودشون رو برای ما ارسال میکنن. اما قبل از اینکه به سوالات بپردازیم، بحث حضور قبل هم فراوانیش تو پیامک‌ها بسیار بسیار محسوس بود. حضور قلب چیزی نیست که بشه ساده از کنارش رد شد، یعنی در روایات و آموزه‌های دینیمون هست که حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند نماز بنده‌ای رو که دلش در کنار بدنش حضور نداره اصلا نمیپذیره. یا حتی داریم از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام که اون بخشی از نمازت پذیرفته میشه که حضور قلب داری. حالا ما چی کار کنیم که حضور قلب داشته باشیم در نماز، اون حالت خشوع به وجود بیاد؟
بخشی از این سوال رو قبلا پاسخ دادیم، بحث این که بالاخره حضور قلب وقتی پیش میاد، بخش معنویش رو جواب دادیم،
بخش شرط محیطیش
رو میخوام توضیح بدم. بله، بخش معنوی این بود که ما محبت به چیز دیگه داریم، تو نماز میستیم، دل میره اونجایی که ذهن میره اونجایی که دل بهش تعلق داره و محبت داره، به زورم هر چی بکشی فرار میکنه. بسیار بحث اساسی است. بحث لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، وقتی مستید نماز نخونید. یا ایها الذین آمنو، مؤمنین رو میگه، لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، نزدیک نماز بذارید بدونید چی میگید، بعد نماز بخونید. سکر و مستی فقط به شراب نیست، در روایات دارد که مال گاهی انسان رو مست میکنه، مقام، قدرت، حب بچه، امور مختلف انسان رو مست میکنن. وقتی ذهن انسان متوجه این هاست و تعلق داره، اول اینا رو حل کنیم، برای نماز اهمیت قائل شیم، خود به خود حضور قلب میادی از نظر معنوی. از نظر فیزیکی هم بالاخره چون علما فرمودن، تو روایات هم هست که اونم باید شرایط فراهم کرد. شما یه عالم عارفی هم بیارید مقابل مثلا رادیو روشن بگذار بگی نماز بخون، حواسش پرت میشه. شما یک کسی که مقید به نماز پاکیزه و با حضور قلبم هست بگذاری مقابل یه سریال مثلا پر سر و صدایی، حواس انسان پرت میشه. یا اخبار روشن کنیم، اخبار مهم مثلا کشور داخلی و خارجی، بعد بخویم نمازم نمیشه. فرمودن که چند نکته رعایت کنید. اولا این چیزهایی که شنیدنی ها دیدنی ها، انسان چند دقیقه یاد بگیره، فرهنگ بشه تو خونه ما که وقتی حتی پسر منم نماز میخونه، دختر منم نماز میخونه، به احترام اون تلویزیون رو خاموش کنم، نه که کمش کنم من گوش بدم او بخونه، احترام قائل شیم برای هم دیگه، فرهنگش کنیم برای خودمون و خانوادمون که موقع نماز رادیو روشن نباشه، تلویزیون روشن نباشه. بعضی وقتا یه عکسهایی تو اتاق هست، یه تجملاتی هست، یه جایی رو داریم که مصلا قرار بدید تو خونتون. من خونه عروس دومادی رفتم دیدنشون، خیلی لذت بردم، دیدم که یه گوشه ای از حالشون یه سجاده پهن، ساعت نماز نبود، گفتم که نماز خوندی سجادتون رو جمع نکردید؟ گفت نه، این قسمت رو مسلامون قرار دادید، چون تو روایت داره که یه قسمتی از خونه رو که جلوش عکس و مجسمه و اینها نباشه، از نظر فیزیکی و خارجی حواس رو پرت نکنه، همیشه اونجا نماز بخونید، محل نمازتون باشه، اون سجاده همیشه هست، مصلی.
بنده خدای اون سجاده تعریف میکرد، میگفتش که تو کشورهای غربی که حالا اینجا خب خیلی جامعه خوبی داریم دیگه، ظهر از گلدسته ها از اون پخش میشه، تلویزیون همینطور نماز پخش میکنن، فضای مناسبی است در واقع. میگفت تو یکی از کشورهای غربی که من رفته بودم منزل یکی از دوستان، توی خونهش یه گوشه ای رو، یک اتاقی رو هستن اختصاص داده بود، میگفت اینجا نماز خونه ماست. بعد اون وقت با همین کاشی های ایرانی، با همین کاشی های سنتی، همین هایی که تو محراب ما نصب میشه، اونجا رو مزین کرده بود و یک محرابی درست کرده بود اینجا نماز میخونه. اینا همه تأثیر داره، بی تأثیر
یه کار واجب نیست این کار، ولی واقعا ببین اهمیت دادن به نماز هست یا نیست؟ هست. هر که وارد شه میگه نماز یه بخشی از برنامه زندگی خانواده
هست.
خیلی نکته مهمه. خدای تعالی اگر ببینه کسی یه بخشی از زندگیش رو برنامه ریزی کرد برای او، وقت اگه یه وقتی هم مشکلی کم و زیادی باشه جبران میکنه، میبخشه. این خیلی اهمیت داره.
نوافل هم خیلی موثرن آجای استشاری.
غیر از اون شنیدنی ها و دیدنی ها و مکان خلوت و اینها، باز در روایت داره که همین نکته که جبران میکنن، جبران میکنن.
یه وقتی نخبی بود،
حالا نوافل مثلا نماز ظهر خودش 4 رکعت نافلش 4 دو رکعته، نماز عصر همینطور، ولی نماز صبح نافلش 2 رکعت. قبل از این که انسان نماز صبح رو بخونه، اون 2 رکعت اگر بخونه بالاخره یه مقدار بیشتر تو فضای نماز قرار میگیره، بعد نماز صبحش رو بخونه. نماز عشا نافلش 1 رکعت نشسته است که دیدیم بعد از نماز عشا مردم میخونن وتیره بهش میگن، 2 رکعت نشسته است. نماز مغرب 2 تا رکعت ایستاده است، 2 تا رکعت بعد از مغرب. اینها جبران میکنه تو روایات دارد.
حتی خوب وضو گرفتن رو هم میگن باز این هم موثره در حضور قلب در نماز.
به طور کلی نمیشه تا همین الان من تجارت کنم، مثلا برنج معامله کنم، اون آقای تاجره برنج، بعد وقتی گفتن الله اکبر بیس رو بقیل بگه الله اکبر، بعد هیچی از اون معامله برنج رو ذهنش
نمونه.
نمیشه من درس بخونم، منبر حاضر کنم، منبر برم، بلا فاصله بعدش بگم الله اکبر. ما بشریم، ذهن ما یه مقداری تعلق به چند دقیقه پیشمون داره، لذا وضو هم همینطوره دیگه. در وضو دارد که، و اگر میخوای در نماز حضور قلب داشته باشید، از وقت وضو، همون وقتی که وضو میگیرید ذکر بگید، ذهنتون رو کم کم از اون کارهای روزمره زندگیتون دور کنید، به خدا متوجه کنید، کم کم نزدیک میشه انسان. اذان بگید، اقامه بگید،
یه مقدماتی
چقدر آخر... فرق داره کسی که تو وضو ذکر میگه دیگه فکر دنیا نمیکنه، این چند دقیقه
یه مرحلهش میگذره،
اذان رو میگه، اقامه رو میگه، تازه میگه الله اکبر، استغفار میکنه، دعاها رو بعد الله اکبر، ذهن دیگه آماده نماز شده. تا کسی که مشغول همه کارهای روزمره است، بعد خیلی هم آدم خوبی باشه، اول وقت هم بخواد بخونه یا غیر اول وقت، ولی بلا فاصله بعد از اون کارهای روزمره بخواد شروع کنه، احتمال اینکه حواس پرت بشه فراوانه.
یه نکته‌ای که باز قابل توجه من توی یکی از این مطالعات هم بهش برخوردم و واقعا جواب میده اینه که میگن اگر احساس میکنید همه این راه ها رو رفتید و دیگه باز هم حواستون سر جاش نیومد، یه جوری نماز بخونید انگار نماز آخرتونه. یعنی بگید بعد از این نماز اگر قرار باشه که من دیگه نباشم، نماز من چجوری میخونم؟ خیلی تأثیر داره. دوستان اگر امتحان کنن انشالله جواب خواهند گرفت. من جوابشو گرفتم.
من چند جلسه بود این حدیث تو ذهنم بود، به دلایلی نمیگفتم، ولی بذار بگم مختصر، نمیدونم هر کس میخواد بگیره بگیریم حرف از من. من معتقدم این حدیث معنا داره. معنی ظاهریش این نیستش که، یعنی الان اونا که اثر نکرد، من بیستم نماز کسی که 2 رکعت آخر عمرشه اینو بخونم، نمیشه، همون آش و همون کاسه است. من دیدم کسی که 2 رکعت نماز آخر عمرشه خونده، دیدم همون نمازی بوده که
قبلا میخوند
و میدونست 2 رکعت آخر عمرشه، همون نمازی بود، بلکه بدتر از اون. شاید یک شب تا صبح من نخوابیدم. گفتم اگر واقعا انسان در جوانی عادت نکنه به نماز حضور قلب، به قنوت، به دعا، کسی که اصلا دعا حفظ نیست، کسی که حالا به خدا حرف نزده، بگن این 2 رکعت آخرت، میخواد چه بگه تو قنوت؟ چیزی بلد نیست. چطور میخواد با خدا مناجات کنه؟ میخواد بعد نماز سر بذاره سجده، چه بگه با خدا؟ خیلی با خدا حرف زده باشه، پول خواسته باشه و کار و شغل و سلامتی، دیگه تموم شد دیگه، یه دقیقه. لذا اون که میگن نماز مودع بخون، تصور من این است، یعنی طول عمرت یه طوری نماز بخون که نماز وداعت نماز باشه. طول عمرت یه طوری نماز بخون که بتونی آخر عمری نماز درست بخونی. و علا کسی که طول تو جوونیش عادت نکرده، درکت آخرش هم همون درکت عادی.
بله، نم نکته بود. بله، خیلی ممنون، متشکرم حاجی مستشاری، و خیلی ممنون از اینکه شما هم تا این لحظه همراه ما بودید. سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم ان شاء الله. خداوند به برکت نام و یاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما رو از نمازگزاران واقعی قرار بده. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش می‌کنم.
مادر مرا، رفتن برای تو زود است و یتیمی برای ما زودتر، ما هنوز کوچکیم، از آب و گل در نیامده ایم، هنوز سرهای من طاقت گرد یتیمی ندارد. اما نه، نمان برای محافظت از ما، نمان برای این که از ما مراقبت کنی. تو خود اکنون نیاز به تیمار داری، بمان برای این که ما بی مادر نباشیم، بمان برای این که ما مادری چون تو داشته باشیم.
بشویم روی نیلی را به عشق دانه دانه، پرستو علی پر میزند امشب زلانه. ای شمع نیم جهان من، در گرد بستر تو همچون پروانه ای ببین، میگردد دو لاله نیمی و زردم.
برخیز بی تو من شوه دردم. برخیز.
بله، همچنان با برنامه سمت خدا همراه هستید. حتما ما رو دعا بکنید. من حاجی مستشاری، همه برای بچه هایی که دارن زحمت میکشن که این برنامه تقدیم حضورتون بشه. خب زیاد فرصت نداریم تو این لحظات و دقایق پایانی، چند تا سوال مونده. یکی در مورد همین نماز وداع، یعنی به گونه این نماز بخون که نماز آخرت باشه، درخواست داشتیم از همین استودیو کاجا باز هم توضیح بدم و منظورشون رو واضح‌تر بگن که انشالله
خدمت شما. خب معنای روایت اون چیزی که فهمیده میشه این است که دیگه دو رکعت آخرته، همون چیزی که شما فرمودید، دیگه دل بکن از دنیای نماز با حضور قلبی بخون. حالا برای تکمیل این من عرض میکنم که واقعا اگر کسی عادت نکرده باشه به نماز با حضور قلب و با اذکار و با عشق بازی با خدا، اصلا میتونه هر چقدرم دستور بشه بره. اصلا خود خاتم انبیا بیاد دستور بده به یه شخصی زنده، بگه این دو رکعت آخره، مثل دو رکعتی که دیگه تمومه. اگه تمرین نکرده باشه
کار کنیش،
باید کار کنیش. همه عرض من است کار نیکو کردن است، خیلی مهمه. کار نیکو کردن است، پر کردن است. بعضی از خوبان تو ماه رمضان تو قنوت نماز شبشون ابو حمزه صومالی میخوندن، بعضی ها دعای فرازهایی از دعای عرفه میخوندن، بلده. یعنی اگه بخواد دو ساعت سه ساعت یه شبانه روز کسی رو
باید هر چیزی آدم بخواد به کمالش برسه باید بره دنبالش تمرین دیگه
کنه. نمیشه یه عمری ما دنبال چیزای دیگه باشیم بعد بگیم اون آخر درستش میکنیم، باید تمرین کنیم.
خیلی خوب. شاید بارها بارها پیامک های شما یا سوالاتی که تو برنامه به دستمون رسیده حاکی از این مطلبه که اگر کسی خدای نکرده شراب بخوره، 40 روز نمازش پذیرفته نیست. یه پیامک اینجوری داریم که اینم بهش بپردازیم. حالا اگر نکاتی هست خواهیم شنید. آقای مستشاری، چند روز بود که متوجه شده بودم دوستم نماز نمیخونه. وقتی علت رو پرسیدم گفت 2 هفته پیش در یک مجلس عروسی شراب خوردم. طبق روایات هم نماز شرابخور تا 40 روز قبول نیست. منم فعلا نمیخونم. هرچه به او میگویم قبول نشدن نماز دلیل ترک آن نیست، میگوید وقتی قبول نمیشود برای چی بخونم؟ لطفاً من راهنمایی کنید چطور رو قانع کنم که کارش اشتباهه.
فقط راجع به شراب نیست، راجع به لقمه حرام هم هست که اگر کسی یک لقمه حرام بخوره تا 40 روز نماز و عبادتش قبول نیست. از نظر شرعی قطعاً مراد این نیستش که نباید نماز بخونه، بلکه واجب است که نماز بخونه. چه کسی که مرتکب خدای نخواسته شرب خمر شده، خوردن شراب، چه خوردن لقمه حرام، پس باید نماز رو بخونه. اما مراد چیه که تا 40 روز قبول نیست؟ شاید مراد این باشد که ما یه شرط صحت داریم، شروط، شرط های صحت داریم یه شرط های قبولی داریم برای نماز. حضور قلب شرط قبولی نمازه، نه شرط صحت. اگر کسی یه نماز صحیحی با رعایت احکام، وضوی صحیح، غسل صحیح، حمد صحیح، رکوع صحیح، نماز صحیح بخونه، نمازش قبوله، اعاده نداره، در خارج وقت قضا نداره و خدای تعالی به خاطر نماز نخوندن، به خاطر ترک نماز دیگه روز قیامت مجازاتش نمی‌کنه، چون نماز صحیح خونده، تکلیف رو انجام داده، از گردنش ساقط شده. این شروط صحته. شرط قبولی یکیش حضور قلبه، یکیش خوردن مال حلاله. پس نماز باید بخونه، حتی نمازی هم که میخونه صحیحه اگه با شرایط بخونه. اما چون خوردن شراب و مال حرام و مال نجس و چیزهای دیگه که منفیه، حضور قلب رو میگیره، روح رو دچار یه تیرگی میکنه که این روح تا 40 روز دیگه نمیتونه حضور قلب، یعنی ادب حضور در مقابل خدا رو داشته باشه، باید علاجش کنه. مثل این که بعضی از بیماری ها میگن باید تا یه مدتی سمزدائی کنه، این سم از بدن خارج شه تا بعد رو فرم بیاد، بدن از غذاها بتونه لذت ببره. روح هم همینطوره. تا 40 روز در واقع این نماز هزینه میشه، نمازی که تصور شد نباید بخونه ها، بلکه بیشتر نیاز داره، باید بخونه که سمزدائی کنه. منتها به جای اینکه معراج مؤمن بشه، این نماز هزینه میشه برای سمزدائی، برای اینکه اثری که به روح وارد شده، اثر منفی که به روح وارد شده برداشته بشه. و این نکته بسیار مهمی است. و لذت هم همینطور ها، لذت هم نمیبره تا 40 روز، یعنی باید زحمت بکشه، جون بکنه، این نماز رو هزینه کنه. نه فقط نماز، باید توبه کنه، نه فقط توبه، باید عبادات دیگری هم انجام بده،
جبران بکنه،
که جبران کنه. مثل جسمی که مریضه، جسمی که بیماره، انسان از انسان مریض از غذا لذت میبره؟ نه، واقعا بهترین لذیذترین غذا هم جلوش بگذاری لذتی نمیبرد. چه وقت لذت میبره؟ وقتی که نه که ترک غذا کنه. اطباء دکترها میگن که باید بخوری، حتی میلم نداشته باشی باید بخوری، ولی جسمت که سمزدائی شد، خوب شد، میکروب زدائی شد، ویروس زدائی شد، اون وقت کم کم از لذت غذا هم بهره مند میشه.
میگن که در روایت اومده که همه بدی ها در یک خونه شده و کلید اون خونه که سرشار از بدی هاست شراب خاریه. یه بنده خدای تعبیر قشنگی داشت، میگفت شراب که آدم میخوره حکایت ما آدم رو میشه حکایت قطاری که اون لوکوموتیو اولیه هر جا که بخواد میبره این واگونا رو. واقعا هم علتش فکر میکنم یکی از علتهای تحریم شراب همینه که عقل ما رو زایل میکنه.
یکیش اینه، یکی دیگر این است که نجسه، هر نجسی رو روح اثر میگذاره. لذا گفتن اگه یه قطرش هم بخوری همین اثرات بد رو داره و خوردنش هم حرامه.
و چه عواقب و آثار منفی؟
یه قطره مست نمیکنه، عقل رو زائل نمیکنه، به دلیل اینکه نجسه روح رو دچار یه تیرگی میکنه که دوباره تا 40 روز بعد جون بکنیم اون بیماری روح رو از بین با نماز و توبه از بین ببریم.
ان شاء الله تمام زندگیتون و زندگیمون سرشار از بندگی باشه. من این نکته رو آخر برنامه امروز باید عرض بکنم و اون همین که امروز متاسفانه آخرین جلسه است که در محضر حاجای مستشاری هستیم. من بسیار بسیار صمیمانه تشکر میکنم، هم از طرف خودم، هم از طرف همه برای بچه های سمت خدا، از طرف بیننده های خوبمون، از طرف شبکه سه سیما، از حضور ارزشمندتون. توی مدت بحث نماز رو داشتیم با حضورشون که فکر میکنم به بخش عمده ای از سوالات شما بیننده های عزیز در خصوص نماز پاسخ داده شد. آقای مستشاری، جوانگرایی شما در این برنامه و ارتباط خوب شما با دانشجوها باعث شد که جوانهای ما و مخاطبان جوان ما ارتباط خوبی با شما برقرار بکنن که پیامک ها و نظرات دوستان مؤید همین مطلبه. اگر نکته ای هست ما سراپا گوشیم و صحبت های شما رو بشنویم.
بنده هم تشکر میکنم هم از بچه های برنامه سمت خدا، شبکه 3 و همه بیننده های محترم که نظر لطف داشتن و امیدواریم انشاءالله خداوند لذت عبادت رو، لذت نماز رو به هممون بچشونه و اهمیت بندگی رو در ذائقمون قرار بده
انشاءالله. اگر حرف آخری داشته باشید با بیننده های خوبمون، یک حرف کلیدی که یادگار داشته باشن چی میگید آقای مستشاری؟
اون جمله این است که بیای تو زندگی یه طوری عمل کنیم، جنبندی این 5 جلسه. واقعا اینطور نباشه همیشه ما خدا رو در جایگاه متهم قرار بدیم بعد محاکمش کنیم. چرا فارسی بخونم؟ چرا دو رکعت بخونم؟ چرا اینطور؟ چرا اونطور که دلم میخواد نباشه؟ نه، یه بارم به خودمون گیر بدیم. ما بندگی کنیم، خدا بلد خدایی کنه. نمیخواد اون رو محاکمه کنیم. خودمون رو همیشه محاکمه کنیم. واقعا ما چه کردیم؟ چطور عمل کردیم؟ چطور نماز خوندیم؟ برای این همه واجباتی که واقعا حجم و مقدار کم و بی زحمتی دارن چقدر مایه گذاشتیم؟ خودمون رو ما عبر و نفسی ان النفس لامارتون بسو، خودمون رو رسیدگی کنیم. خدا برده چطور با بنده هاش عمل کنه. روحیه طلبکاری رو، روحیه تکبر رو، روحیه توقع زیادی از خدا و بنده های خدا رو از خودمون دور کنیم. من خودم رو عرض میکنم، انشالله اون شیرینی بنده متعبد بودن، بنده متواضع برای هممون حاصل میشه
انشالله. هر جا که هستید صمیمانه آرزو موفقیت میکنم براتون و از خداوند متعال بهترین ها رو براتون مسئلت میکنم با این مستشاری. خب ما انشاءالله هفته آینده در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عالی خواهیم بود. انشاءالله برنامه سمت خدا ادامه خواهد داشت. ما رو همچنان مورد لطف محبت خودتون قرار میدید. خیلی ممنون، متشکرم. باز هم منتظر پیشنهادها و نظرهای شما هستیم. باید خداحافظی بکنی، وقت رفتن به اتفاق جای مستشاری عزیز، از محضرتون مرخص میشی. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شفا صورت دارم. متشکر.
خداوند برای کسب عشق دکان باز کردم در بازار آزار دنیا. هنوز سود و زیانم هیچ نبود و دفتر کسبم سپید از بستانکاری و طلب خواهی. هرچه خیر فروختم دخلم پر از آخرت بود و سودم سرشار، و هرچه شرم آمدم کردم سراسر زیان می شدیم من و دکان و دخل. پیوسته خداوند در سود نافع متوجه خیش بودم و در تضرر خاسر سائل از تو که زیانم از چه
روست.
خداوند هرچند خود کردم و تدبیرم نیست. و چه ستمکارم من بر من، و چه مظلومم من در من. و قسم به جلالت، قسم به جلالت که زبانم لال اگر ستمی از تو دیده باشم. خداوند عزیزم نزدیک تر از